با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب دوم تسالونیکی، ادامه فصل 2، راز بیقانونی که امروز در حال فعالیت است اما فقط روح القدس مانع آن می باشد. در دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 6 می خوانیم: خودتان می دانید چه کسی مانع آمدن اوست، زیرا او فقط زمانی می تواند ظهور کند که وقتش رسیده است. چه چیزی می تواند مانع شرارت در دنیا شود؟ تنها کسی که من میشناسم که میتواند چنین کاری را انجام دهد روح القدس است. دولت ها نمیتوانند این کار را کنند و این کار را هم نمی کنند. امپراتوری روم نتوانست آن را انجام دهد. او خودش نیروی شریر بود و در دنیای آن روزگار شرارت میکرد. در دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 7 میخوانیم: و اما خرابکاری هایی که آن شرورگر جهنمی و هنگام ظهورش انجام خواهد داد از همکنون آغاز شده است، ولی خود او زمانی ظاهر خواهد شد که آن کسی که مانع اوست از سر راه کنار برود. به عبارت دیگر، زیرا آن راز بیقانونی اکنون در حال عمل است، فقط تا مدت آنکه مانع آن است جلوی آن را خواهد گرفت تا زمانی که این مانع برداشته شود. راز بیقانونی یا آن وجود شریر شرارت خود را از زمان پولس آغاز کرده بود و امروز نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد. خداوند عیسی مسیح مشکی در این رابطه در انجیل متی فصل 13 تعریف می‌کند که شرایط دنیای امروز را آشکار می‌سازد. اینها رازهای ملکوت آسمانی می باشند و وضعیت دنیا و کلیسا را در این دنیا توصیح می دهند. کلام خدا مانند دانه خوب در مزرعه این دنیا کاشته می شود، ولی دشمنی آمده و علفهای هرز را در این مزرعه می باشد. دانه های خوب و علفهای هرز هر دو با هم رشد می کنند. کلام خدا و بیقانونی امروز هر دو با هم در حال رشد می باشند. دنیا بدتر و بدتر می شود، ولی به یک معنی نیز دنیا بهتر و بهتر می شود، چون فکر می کنم اکنون کلام خدا بیش از هر زمان دیگری در تاریخ دنیا به طور گسترده در همه جا پخش شده است. درهای زیادی باز شدند و کلام خدا رشد می کند. دانه نیکو در حال رشد است، اما علفهای هرز نیز رشد می کنند. شرارت و بیقانونی ادامه یافته و بدتر هم خواهد شد، اما روح القدس اجازه نمی دهد شیطان تا حد نهایی در این دوران پیشرفت کند. وقتی روح القدس از این دنیا برداشته شود، بیقانونی و شرارت تمام دنیا را در زمان پر خواهد کرد و همچون سیلی عظیم تمام زمین را فرا خواهد گرفت. روح القدس چه زمانی برداشته خواهد شد؟ روح القدس همراه با روبوده شدن کلیسا از این دنیا برداشته می شود. آیا روح القدس در طی ایام مصیبت عظیم در دنیا نخواهد بود؟ بله، خواهد بود. آیا روح القدس قبل از روز پنتیکاست در دنیا نبود؟ مطمئناً در دنیا بود. روح القدس در روزگار عهد عتیق حضور داشت، اما به خدمتی متفاوت با زمان حاضر مشغول بود، و در دوره پس از برداشته شدن کلیسا نیز خدمتی متفاوت در دنیا را انجام خواهد داد. امروز روح القدس در حال مهر زدن یا آماده ساختن ما برای آن روز رستگاری است که ما را به حضور خداوند خواهد برد و ما را به خداوند عیسی مسیح خواهد سپرد. در اپاستوسیان فصل 1 آیه 14 نوشته شده است: مهر روح خدا بر ما نمایانگر این است که خدا ما را باز خریده و ضمانت نموده است که ما را به حضور خود ببرد. اگر روح القدس این کار را نکند، ما هرگز به نزد او نمی رسیم. پس از اینکه روح القدس این کار را به انجام رساند، یقین دارم که به زمین باز خواهد گشت تا خدمت قبلی خود بر روی زمین را انجام دهد. اما او مانع شرارت نخواهد شد تا مدتی مشخص بر شریر اجازه فعالیت خواهد داد. باور کنید نمیخواهم وقتی شریر دنیا را کاملا در اختیار خود دارد بر روی این زمین باشم. امروز به اندازه کافی برای من بد است و بنابراین نمیخواهم در این دنیا به سر ببرم وقتی در اختیار او قرار بگیرد. در دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 8 میخوانیم: آنگاه آن مرد خبیث ظهور خواهد کرد، اما خداوند ما عیسی به هنگام بازگشت خود او را با نفس دهان خیش هلاک کرده با حضور خود نابود خواهد ساخت. آن مرد خبیث ضد مسیح، آن مرد شریر، یک دیکتاتور جهانی خواهد بود. هیچ کس نخواهد توانست او را متوقف سازد. هیچ قدرت زمینی قادر نخواهد بود. فقط آمدن عیسی مسیح او را متوقف خواهد کرد. همانطوری که قوم خدا در مصر هیچ کمک و امیدی نداشتند تا زمانی که خدا آنها را نجات داد، ایمانداران ایام مصیبت عظیم نیز تحت قدرت و حاکمیت ضد مسیح بدون هیچ کمکی خواهند بود تا زمانی که خداوند عیسی مسیح برای برقراری حکومت خود به این زمین بیاید. خداوند با نفس دهان خیش او را هلاک خواهد کرد. یعنی کلام خدا که مانند شمشیری دو دم است از دهان او بیرون آمده و ضد مسیح را نابود خواهد ساخت. کلام خدا بود که این جهان هستی را آفرید. تمام کاری که خدا بایستی انجام می داد این بود که سخن بگوید. در کتاب پیدایش فصل 1 آیه 3 خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. خداوند عیسی مسیح کلام زنده خداست. امروز ما کتاب مقدس را داریم که کلام نوشته شده خداست. کلام نوشته شده درباره کلام زنده است. زنده و نیرومند است. وقتی خداوند عیسی مسیح باز می گردد، به عنوان کلام زنده خدا می آید. او با حضور خود آن شریر را نابود خواهد ساخت. در متن اصلی زبان یونانی از کلمه ظهور خداوند در هنگام آمدن او استفاده شده است. وقتی خداوند عیسی مسیح در بیت لحم به این دنیا آمد، اولین ظهور او بود. در نامه تیتوس فصل 2 آیه 11 همین کلمه به کار برده شده است. زیرا که فیض خدا که برای همه مردم نجات بخش است ظاهر شد. این ظهور پر از فیض آمدن او بود. وقتی دوباره بیاید با ظهوری دیگر خواهد آمد. او کلیسایش را از این دنیا برخواهد داشت و سپس برای برقراری ملکوتش به این زمین خواهد آمد. آمدن اول او دو مرحله داشت. ابتدا به عنوان نوزادی در بیت لحم به دنیا آمد و بعداً خدمت خود را در سن 30 سالگی شروع کرد وقتی که وارد معبد شد و آن را پاک ساخت. آمدن دوم او یا بازگشت او نیز دو مرحله دارد. ابتدا کلیسایش را به سوی خود فرا می‌خواند تا او را در هوا ملاقات کنند و بعد برای برقراری ملکوتش به زمین می‌آید. در آن زمان ضد مسیح با حضور یا ظهور پرجلال او هلاک و نابود خواهد شد. آن بیقانونی و شرارتی که در ایام مصیبت عظیم آشکار می شود. در دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 9 می خوانیم: این مرد خبیث به وسیله قدرت شیطان ظهور خواهد کرد و آلت دست او خواهد بود. او با کارهای عجیب و حیرت انگیز خود همه را فریب داده معجزات بزرگ انجام خواهد داد. ضد مسیح مرد شیطانی، مرد شریر و آن بیقانونی است. او توسط قدرت شیطان و یا نشانه ها و معجزات دروغین ظهور خواهد کرد. منظور از قدرت در اینجا نیروی فیزیکی است که دارای منبع فوق طبیعی می باشد. او به ظاهر شفا دهنده است و اعمال معجزه آسا انجام خواهد داد. فکر می کنم که حتی قادر خواهد بود روی آب راه برود و باد را کنترل کند. به خاطر بیاورید که شیطان بادی را ایجاد کرد تا پسران و دختران ایوب را از بین ببرد. همیشه نگران می شوم وقتی امروزه در مورد فردی که معجزاتی می کند می شنوم، چون بر طبق آنچه که در کتاب مقدس نبوت شده، شخصی که با انجام معجزات می آید فردی است که با قدرت شیطان عمل می کند. همیشه نگران این موضوع می باشم که معجزه‌گران امروزی از نزد خدا نیامده باشند. شیطان آن مرد شریر را با قدرت و همراه با نشانه ها و معجزات دروغین می فرستد. و به همین دلیل بسیار مهم است که از نگاه کردن به انسان ها دوری کرده و به عیسی مسیح بنگریم و در او با ایمان قدم برداریم و فقط از او پیروی کرده و فریب انسانها را نخوریم. نشانه ها علاماتی هستند که با این هدف ظاهر می شوند تا ما را به تفکر بیندازند. آن مرد شرور علامت ها و اعمالی را انجام خواهد داد که مربوط به جهان علمی و همچنین سیاسی و مذهبی خواهد بود. حتی امروز نیز بسیار در تعجب است که چگونه مردم به راحتی تحت تأثیر انواع مکرها و حیله‌ها قرار گرفته و فریب می‌خورند. شخصی از من پرسید: فکر می‌کنید چرا این چیزها اتفاق می‌افتند؟ به نظر من می‌توان به این صورت به این سوال پاسخ داد: کسانی که فریب او را می‌خورند، آنانی هستند که راه راست را رد کردند. اشخاصی که بر روی بنیادی استوار نمی باشند، توسط هر چیزی سقوط خواهند کرد. افرادی که در کلام خدا رشد نداشته و از آن پیروی نمی کنند، توسط انواع علامات و نشانه ها سقوط می کنند. معجزات دروغین تماشاچیان را تحت تأثیر قرار می دهند. در آن روزگار مردم تمام دنیا درباره آن مرد شریر صحبت کرده و می گویند، حاکمی که در دنیا داریم فردی بزرگ است. نگاه کنید که میتواند چه کارهایی انجام دهد. چه کسانی توسط معجزات دروغین او فریب میخورند؟ افرادی که به انجیل ایمان نداشته و حقیقت را ندارند. در دوم تسالونیکی فصل 2:10 میخوانیم: کسانی که فریب او را می‌خورند آنانی هستند که راه راست را رد کرده و راه جهنم را در پیش گرفتند. ایشان حقیقت را دوست ندارند و آن را نمی‌پذیرند تا نجات یابند. او در آنانی که هلاک می‌شوند با فریبکاری عمل کرده و آنها را گمراه می‌کند. چرا؟ چون این افراد حقیقت را دوست ندارند برای اینکه نجات بیابند. من یقین دارم که پیام انجیل به تمام دنیا خواهد رسید. حتی امکان دارد که کلیسا این کار را به انجام برساند. امروزه انواع امکانات بسیار خوب مانند رادیو، تلویزیون و اینترنت وجود دارد که خبر خوش نجات بخش انجیل را به نقاطی از دنیا می‌رساند که افراد به راحتی نمی‌توانند در آن محل‌ها سفر کنند. اما افرادی خواهند بود که حقیقت را نخواهند پذیرفت و آن را رد می کنند. در دوم تسالونیکی فصل 2:11 می خوانیم: از این رو خدا اجازه خواهد داد تا با تمام وجود این دروغ‌ها را باور کنند. خدا اجازه می دهد تا دنیا دروغ‌گویی را باور کند. چرا او این اجازه را می دهد؟ آیا این کار بی‌انصافی نیست؟ نه، این کار مانند زمانی است که خدا قلب فرعون را سخت نمود. فرعون اهمیتی به قوم اسرائیل نمیداد و علاقه نداشت که به آنان اجازه رفتن بدهد. آنچه خدا انجام داد این بود که فرعون را مجبور کرد تصمیمی بگیرد. خدا او را در شرایطی قرار داد تا آنچه در قلبش بود آشکار شود. امروزه نیز افراد زیادی را میبینیم که نمیخواهند برای خدا ایستاده و تصمیمی قاطع بگیرند. نمیخواهند به انجیل گوش دهند. آنها کلام خدا را در اختیار دارند و خدا با لطف و فیض خود کلامش را با آنان در میان میگذارد، ولی آنها به آن توجهی نداشته و آن را نمیخواهند. پس از اینکه ایشان کلام خدا را شنیدند ولی آن را رد کردند و نپذیرفتند، خدا اجازه می دهد تا دروغها را باور کنند. چرا؟ چون حقیقت را نمی خواهند و نمی پذیرند، بنابراین آمادگی پذیرش دروغ را دارند. افرادی که از رفتن به کلیساها خودداری می کنند، یعنی به محلی که می توانند انجیل را بشنوند نمی روند، به سادگی در معرض خطر پذیرش انواع اعتقادات و مکاتب دروغین می باشند. و به همین دلیل است که در تمام کشورها با نمونه‌های متفاوت باورها و مکاتب دروغین روبرو می‌شویم. آنها می‌دانند که افراد بسیاری وجود دارند که ایمانی واقعی به خدای حقیقی و زنده ندارند، علاقه‌ای به کلیسا و کلام خدا نداشته و در نتیجه می‌توانند به آسانی توسط این نوع مکاتب و اعتقادات دروغین و انحرافی فریب بخورند. این باورهای دروغین به راحتی توسط این افراد پذیرفته می شود، چون آنها نمی خواهند حقیقت را بپذیرند. آنان آماده پذیرش هر نوع اندیشه و باور دروغین می باشند. خدا گوسفندان را از بزها جدا می کند. خدا برای انجام این کار از بهترین شیوه ها استفاده می کند. اگر مردم علاقمند به پذیرش حقیقت نبوده و آن را دوست نداشته باشند، در این صورت خدا به آنان اجازه می‌دهد تا دروغ را باور کنند. آن دروغ چیست؟ دروغ ضد مسیح این است که عیسی مسیح خداوند نبوده و کسی نیست که ادعا می‌کند. او به مردم خواهد گفت که واقعاً هوشیار هستند که نمی‌خواهند باور مذهبی داشته و به عیسی مسیح ایمان بیاورند. او در آن زمان سعی خواهد نمود توضیحاتی خوب و قانع کننده‌ای برای ربوده شدن ایمانداران از روی زمین داشته باشد و حتی مردم را تحسین خواهد کرد که انتظار کشیدند تا همراه با او ملکوتی را بر روی زمین برقرار کنند. مردم او را باور خواهند کرد و ایمان خواهند آورد که ضد مسیح سلطنت هزار ساله پر از خوشبختی را برای آنان ایجاد خواهد کرد. آنها تشخیص نخواهند داد که وارد ایام مصیبت عظیم می شوند. این یک دروغ است و مردم آن را باور خواهند کرد چون حقیقت را باور نکردند. در دوم تسالونیکی فصل 2:12 می خوانیم: در نتیجه تمام کسانی که دروغ را پذیرفتند و راستی را رد نمودند و از گناه لذت برده شاد شدند به حق محکوم خواهند شد. خدا کسانی را که حقیقت را رد کرده اند داوری خواهد کرد. من این سخن را بارها گفتم و باز هم تکرار خواهم کرد. اگر به کلام خدا گوش داده یا آیات کتاب مقدس را بخوانید و به رد کردن عیسی مسیح ادامه دهید، آنگاه برای پذیرش هر نوع دروغی که در مسیر زندگیتان با آن روبرو می شوید آمادگی داشته و فریب خواهید خورد. شما هرگز قادر نخواهید بود به حضور خدا بروید و بگویید من هیچگاه انجیل را نشنیدم. اگر از خداوند عیسی مسیح روی برگردانده و او را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرید، آمادگی پذیرش دروغ و فریب خوردن را دارید و داوری خواهید شد. با توجه به نامه دوم قرنتیان فصل 2:15-16 به عنوان ایمانداری که پیام انجیل را در میان می‌گذارم، بوی خوش نجات برای کسانی که نجات میابند میباشم و همچنین بوی تعفن مرگ برای آنانی هستم که هلاک میشوند. میدانم که شما را واقعا در شرایط دشواری قرار میدهم، چون نمیتوانید بگویید هیچگاه خبر خوش نجات توسط عیسی مسیح و پیام انجیل نجات بخش او را نشنیده اید. شما آن را شنیده اید و شاید تا کنون از طریقهای متفاوت آن را شنیده باشید. اگر عیسی مسیح را رد کنید، من بوی تعفن مرگ برای شما خواهم بود. اگر عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود بپذیرید، من بوی خوش زندگی ابدی برای شما خواهم بود. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 الی 21 چنین گفته است: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه به وسیله او نجاتشان دهد. کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاوردند. محکومیت بی ایمانان به این دلیل است که نور از آسمان به این جهان آمد، ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، چون اعمال و رفتارشان بد است. مردم از نور آسمانی نفرت دارند، چون می‌خواهند در تاریکی گناه کنند. پس به نور نزدیک نمی‌شوند، مبادا کارهای گناه آلودشان دیده شود و به سزای اعمالشان برسند. ولی درستکاران با شادی به سوی نور می‌آیند تا همه ببینند که آنچه می‌کنند پسندیده خداست.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.